با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند، امروز سه‌شنبه 21 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 12 ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما همیهنان دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز وضعیت افتراعی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی را برای 35 سال تمدید کرد. وضعیت افتراعی علیه جمهوری اسلامی در پی حمله دانشجویان به اصطلاح پیرو خط امام و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی که یک اقدام تروریستی تلقی شد توسط جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع شد و اصلا این وضعیت از طرف رئیس جمهور آمریکا تمدید می شود. با اقدام دوباره براک اوباما رئیس جمهور آمریکا مناسبات عادی و تجاری میان دو کشور به مدت یک سال دیگر غیر ممکن خواهد بود. براک اوباما در نامه خود امروز نوشت که روابط ایران با آمریکا هنوز عادی نشده است و دو کشور همچنان در حال اجرای معاهدات آن هستند که در 19 ژانویه سال 1981 بحث کردند. اشاره اوباما به قرارداد معروف در جزایر است که بر اساس آن جمهوری اسلامی کارکنان به گروگان گرفته شده آمریکایی را آزاد کرد. از سوی دیگر یوکی آمانو مولیکول آژانس نوآوری انرژی اتمی خواهان شفافسازی برنامه‌های هسته‌ای نظامی ایران شد. وی که برای انجام گفتگو و همچنین فراهم کردن زمینه بازرسی از سایت‌های اتمی به تهران رفته است، امروز ایران را ترک گفت. او در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی باید به سوالات مربوط به تحقیقات نظامی اتمی ایران در گذشته پاسخ دهد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز با مسئولان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. وی اظهار داشت که همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای نظامیش در گذشته پاسخ دهد. در همین حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بهروز کمالبند امروز اعلام کرد که بازدید بازرسان و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کارخانه تولید آب سنگین عراق میتواند تا قبل از 20 آذر ماه انجام شود. در همین حال دولت روسیه و جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دیروز جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر خودداری ایران از پذیرش طرح گروه 5+1 در نشست نافرجام ژنو این اظهارات را رد کردند. جان کری دیروز گفته بود که قدرت‌های بین‌المللی در گفتگوهای ژنو مبنی بر لزوم رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی به اجماع رسیده بودند و پیشنهادهایی را به ایران ارائه دادند، اما هیئت جمهوری اسلامی آن را نپذیرفت. جان کری در این حال ابراز امیدواری کرده بود که ظرف چند ماه آینده طرفین به توافقی دست یابند که بتوان نظریات آنان را تامین کرد. در همین حال جمهوری اسلامی برای ادامه برنامه‌های اتمی خود بیش از 170 میلیارد دلار هزینه و زیان برای ایران داشته است. مسئولان امنیتی اسرائیل در پاسخ به پرسش‌های امروز خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که در سال‌های اخیر ایران حدود 40 میلیارد دلار برای تأسیسات زیربنایی خود هزینه کرده است و همزمان با آغاز تحریم‌های بین‌المللی تنها از سال 2012 میلادی تا کنون حدود 130 میلیارد دلار نیز از دست داده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش امروز خود به نقل از منابع اسرائیلی می‌نویسد ایران تا کنون صدها میلیارد دلار نیز به عنوان کمک در اختیار دولت بشار الاسد در سوریه قرار داده است و رقم کمک‌های نقدی ایران به حزب‌الله لبنان به بیش از 8 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین جمهوری اسلامی از خزانه مردم ایران 1 میلیارد و 300 تا 800 میلیون دلار به گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک نقدی پرداخت کرده است. از سوی دیگر در پی انتشار گزارش دیروز خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری بزرگ مالی و اقتصادی به ارزش 95 میلیارد دلار را در کنترل خود دارد، رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان و برخی رسانه‌های خارجی این گزارش را پخش کردند. رادیو بین‌المللی فرانسه RFI در گزارش امروز خود گفت که گزارش خبرگزاری رویترز نتیجه 6 ماه تحقیق و بررسی‌های دقیق بوده است. این رادیو در گزارش مشروع خود گفت یکی از کانهای این امپراتوری مالی و اقتصادی ستاد نامیده می شود که در تقریبا کلی بخش‌های اقتصادی ایران از بازار ارز و پول گرفته تا صنایع نفت و گاز و ارتباطات و حتی تولید قرص‌های ضد بارداری حضوری گسترده دارد. رویترز گزارش داده است که ستاد تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی سرمایه اولیه‌اش را از طریق ضبط و مصادره اموال مردم عادی ایران از اعضای اقلیت‌های دینی گرفته تا بازرگانان، تجار و ایرانیان خارج از کشور به دست آورده است و بخش دیگری از دارایی‌های امپراتوری اقتصادی آیت الله خامنه‌ای املاکی است که ستاد رهبر به یاری دادگاه‌های این کشور به تملک خود درآورده است. رادیو بین‌المللی فرانسه افزود دست کم 300 تن از صاحبان اصلی این املاک را شناسایی کرده و افزوده است که تنها ارزش املاک ضبط شده توسط ستاد رهبر جمهوری اسلامی در جریان ماه می سال گذشته میلادی به میلیون‌ها دلار بالغ می‌شود. در همین حال منابع خبری در تهران گفتند که مهدی رفسنجانی فرزند هاشمی رفسنجانی که به لندن سفر کرده بود و احتمالاً بخشی از جزئیات درآمدهای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی را در اختیار مقامات اطلاعاتی انگلستان و خبرگزاری رویترز قرار داده است تا به این وسیله انتقام خود را از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته باشد. مهدی رفسنجانی این اقدام را به طور کاملا سری و مخفی و از طریق واسطه ها نیز انجام داده است. هنوز مقامات جمهوری اسلامی درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. در همین حال حمید واعظی مدیر ستاد زیر کنترل آیت الله علی خامنه ای گزارش رویترز را درباره دارایی های این نهاد ناکامل و نادرست خواند ولی از تکذیب اصل خبر خودداری کرد. در تابستان گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا ستاد مالی و تحول اقتصادی تحت کنترل آیت الله خامنه‌ای و شرکت‌های تابع آن را هدف تحریم‌ها و مجازات‌های خود قرار داد و در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در امارات عربی متحده حمید واعظی گزارش غیر قابل انکار خبرگزاری رویترز را بی‌اساس دانست ولی گفت که ستاد اجرایی فرمان آیت الله خمینی هم‌اکنون سرگرم دنبال کردن شکایتی علیه تصمیم و تحریم‌های وضع شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا است و انتشار گزارش رویترز می‌تواند به زیان این ستاد در رسیدگی به شکایتش تمام شود. در پاریس برخی از ایرانیان تبعیدی که طی سالهای گذشته برای بازپس گرفتن اموال مصادره شده خود به ایران رفته بودند در بازگشت از ایران به پاریس به خبرنگار ما گفتند نیمی از فروش املاک مصادره شده خود را مجبور شده بودند به نام رهبر جمهوری اسلامی و به همین ستاد واگذار کنند. از سوی دیگر احمد خاتمی امروز گفت دشمن تنها زبان زور و اقتدار می‌فهمد و موشک‌های 2000 کیلومتری ما کابوس دشمن است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای تشخیص مصلحت نظام امروز در حسینیه امام رضا برای عده‌ای از پاسداران و بسیجی‌ها ضمن اشاره به واحدهای توپخانه‌ای و موشکی سپاه و نیروی هوافضا گفت ما با دشمنانی وحشی طرف هستیم و دشمنان ما دشمنانی نیستند که زبان تعامل سرشان شود. دشمنان به معنای واقعی وحشی هستند که فقط زبان زور و قدرت را می فهمند. چنانچه اقتدار جمهوری اسلامی وجود نداشت، بارها آمریکا به کشور ما حمله کرده بود و اگر اقتدار موشکی ما نبود، به تعبیر زیبای رهبری اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله می کرد. احمد خاتمی در این سخن پراکنی و گزافه‌گویی ها افزود موشک‌های 2000 کیلومتری ما کابوس همیشگی آنها و همانطور که رهبر معظم فرمودند، چنانچه رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند، تل‌آویو با خاک یکسان می شود. به افزود وزرای خارجی آمریکا، فرانسه و آلمان همهشان یک مقوله هستند و تنها زبان زور و اقتدار را می فهمند. در همین حال دادگاهی در یمن امروز چشنبه 9 تن از گروه شیعه هوتی را به جرم وارد کردن سلاح قاچاق رایگان از ایران برای گسترش جنگ داخلی به مجازات های بین 1 تا 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش رویترز، کشتی حامل سلاح‌های جمهوری اسلامی در ژانویه سال گذشته در آب‌های ساحلی یمن توقیف شد. این کشتی حامل مقادیر زیادی اسلحه از جمله موشک‌های زمین به هوا بود که از ایران برای شورشیان حوثی یمن ارسال شده بود. دولت یمن بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده است که به شیعیان حوثی در شمال کشورشان کمک می‌رساند. تا کنون جمهوری اسلامی میلیون ها دلار اسلحه یا کمک های نقدی نیز در اختیار ساکنان شمال یمن که از شیعیان حوثی هستند قرار داده است تا با نیروهای مرکزی بجنگند. از سوی دیگر در آستانه محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی، نمایندگان وزارت دادگستری بامداد امروز در محل اقامت احمدی نژاد در یک ساختمان 2 طبقه لادن حضور یافتند و تمام اموال اداری موجود در این 2 طبقه را صورتبرداری و به نهاد ریاست جمهوری حسن روحانی منتقل کردند. در ساختمان 2 طبقه علاوه بر استقرار محمود احمدی نژاد، برخی از وزیران سابق و کارکنان دولت احمدی نژاد از جمله رحیم مشایی نیز حضور داشتند. این ساختمان 2 طبقه در ونک تهران قرار دارد و از آن به عنوان دفتر رئیس جمهوری سابق نیز نام برده می شود و محلی است که احمدی نژاد در پایان ریاست جمهوری خود در 13 مرداد ماه سال جاری به آن نقل مکان کرد و تمام هدایای موزه ریاست جمهوری در کاخ سعدآباد را نیز به آن محل انتقال داد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار از ساختمان 2 طبقه لادن به طور کامل تخلیه شود و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در این محل مستقر شود. از سوی دیگر جامعه جهانی بهائی در ژنو از هجوم ماموران امنیتی به خانه های 14 شهروند بهائی در شهر آباده خبر داد. جامعه جهانی بهائیان ضمن انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای تند و خشونت‌آمیز با هموطنان بهائی در شهرستان آبادی استان فارس ابراز نگرانی کرد. دایان علایی، یکی از نمایندگان جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد، امروز گفت ماموران شعبه شیراز وزارت اطلاعات و ماموران از شهر آباده ساعت 8 بامداد روز 21 مهر ماه به خانه 14 تن از بهائیان در این منطقه حمله بردند و در جریان بازرسی کتب بهائی، سی‌دی ها، رایانه ها و عکس‌های خانوادگی آنها را ضبط کردند. به گفت هدف آشکار حمله ها و بازجویی ها ایجاد فضای ترس و ارعاب بوده تا بهائیان آباده به ترک شهر ترغیب شوند. بر اساس این گزارش، در جریان بازپرسی به برخی از بهائیان گفته شده که اهالی شهر از شما خوششان نمی آید و ممکن است در خیابان با چاقو به شما و بچه هایتان حمله کنند. خانم علایی این ادعا را غیر واقعی دانست و گفت نه تنها شواهدی مبنی بر دشمنی اهالی آباده با بهائیان در دست نیست، بلکه تجربه بهائیان خلاف این امر را نشان می‌دهد. در همین حال معاون شورای سیاست‌گذاری اعلی جامعه سراسر کشور و رئیس ستاد نماز جمعه قم امروز گفت هر روز شاهد برخی حرکات و اقدامات خلاف شرع در عزاداری‌های محرم هستیم. به گفت که یک آسیب از طرف انسان‌های لایق و لامذهب است که اعتقادی ندارند ولی به بهانه مجالس عزاداری خیمه‌های برپا می‌کنند و سبک‌های را باب می‌کنند که اسلام روی آنها سهم نمی‌گذارد. به آوردن ادوات موسیقی، اختلاط زن و مرد و حضور خانم ها با آرایش غلیظ با سبک به گفتی او زننده و مردها با لباس مضحک در عزاداری ها از آسیب های این گروه دانست. از یه دیگر، پس از گذشت 3 روز بحث و گفتگوی ائتلاف ملی مخالفان رژیم بشار اسد در استانبول، اعضای این ائتلاف امروز شنبه اعلام کردند که موفق به تشکیل یک دولت موقت شدند. کشورهای غربی به ویژه آمریکا ضمن مخالفت با تلاش‌های مخالفان برای تشکیل دولت موقت، این اقدام را مانعی برای برگزاری نشست ژنو 2 می‌دانند. ائتلاف مخالفان بشار اسد در بیانیه‌ای که به اتفاق آرا به تصویر رسیده است اعلام کرد در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهند کرد. مخالفان دولت اسد خواستار آن شدند تا در نشست ژنو به طور مشخص موضوع تشکیل دولت موقت ملی و با قدرت کافی رسما اعلام شود. از سوی دیگر، گروهی از سینماگران و کارگردانان سینمای جهان امروز در اعتراض به ممنوع الخروج شدن محمد رسولوف کارگردان ایرانی در برابر ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در سوئد دست به تجمع زدند و خواستار لغو ممنوعیت خروج کارگردان ایرانی رسولوف شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که حدود 20 از کارگردانان از جمله شونگریت و طارق صالح امروز در حالی که با پارچه چشمانشان را بسته بودند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند. چشمان بسیانها اشاره به فیلم دست نوشته آن می‌سوزند به کارگردانی رسولوف است. این فیلم یکی از فیلم‌های حاضر در جشنواره سوئد است. فیلم دست نوشته آن می‌سوزند به کارگردانی رسولوف در جشنواره سال جاری کن مورد تحسین و ستایش قرار گرفت و در مهر ماه سال جاری به محض ورود به تهران با توقیف گذرنامه‌اش روبرو شد و شرکت در جشنواره را نیز از دست داد. و سرانجام سعید رجایی خراسانی نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد امروز در شهر کرمان درگذشت. وی در دوره رهبری علی خامنه‌ای طی نامه‌ای خطاب به او نوشته بود آمریکا تنها ابرقدرت جهان است و جمهوری اسلامی هم قادر برخورد با این کشور نیست و بهتر است با آمریکا کنار آیید و جایگاه خدا در سلسله مراتبی که آمریکا را تعریف می‌کند پیدا نمایید.